بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفدا جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتن لحقوقه فمن قام به حقوق عباد الله کان ذلک مؤدیاً الى القیام به حقوق الله. خیلی تعبیر سنگین و عجیبی است، همین که حقوق عباد رو خدا مقدمه حقوق خودش قرار داده. شما الحمدلله فاضلید، ببینید کلمه مقدمه این بار معنایی داره. بعد ببینید خود حضرت اینجور تفسیر کرد این مقدمیت رو، فمن قام به حقوق عباد الله کان ذلک مؤدیاً، اینه که منجر می شود به قیام به حقوق الله. این اصلا معنا ندارد که کسی حقوق عباد الله رو زیر پا بذاره، اون وقت بگه مثلا من آدمی هستم که حقوق الله رو مثلا انجام میدم. کان ذلک مؤدیاً الى القیام به حقوق الله. لذا حقوق بندگان الهی رو باید به حد اون چه که ازمون خواسته شده رعایت کنیم. تو هر منصبی که قرار گرفتیم اینو مد نظر قرار بدیم. دائما کار بلای پول نیست، اینجوری نیست که دائما انسان بگه به این مقدار به من پول میدن همین مقداری هم که کار میکنم زیادیه. آیا این حق به عباد الله شده؟ این مهمه که انشاءالله تعالی به حق الله بیانجامه. دو، اشک و فیرافعیت الموجود و ذلک به ان یحصل شیء معلوم الوجود قطعا ولکن یشک فی کونه رافعا للحکم و هو علی اقسام ثلاثه. بحث در مورد تفصیل بین شک فی المقتضی و رافع بود. ایشان رضوان الله تعالی علیه مقصود از مقتضی و مانع رو فرمودن. باز رفقا میتونن تحریرات مصطفی رضوان الله تعالی علیه جلد 8 416 رو ببینند. بحوث شهید صدر رضوان الله تعالی علیه جلد 6 صفحه 154 رو باز میتونن تو این زمینه ملاحظه کنن. بعد فرمودن که حالا برای اینکه نظر شیخ روشن بشه ما وارد میشیم و میگیم منظور از شک در رافع چیه. فرمودن شک فی وجود رافع، که این مباحثش جلسه قبل گذشت، یا شک فی رافعیت الموجود که درس امروزه. البته ما چون صفحه 614 اینها رو بهش پرداخته بودیم مفصل با مثالهاش، دیگه اینجا زیاد معطل نمیشیم. فقط یه نکته‌ای که جلسه قبلم تذکر دادیم این بود که ما صفحه 614 شک فی رافعیت الموجود رو تقسیم کردیم به 4 قسم، ولی مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه 2 قسم از اون 4 قسم ما رو تو یکی کرده، لذا شده 3 قسم. ملاحظه بفرمایید، از شک فی رافعیت الموجود، از چیزی وجود دارد، شیء معلوم الوجود هست، ولی اینکه شک میکنیم که آیا این رافع حکم هست یا رافع حکم نیست، بهش میگیم شک فی رافعیت الموجود. و ذالک به ان یحصل شیء معلوم الوجود قطعا، در مقابل قبلی که اینجوری نبود، شک داشتیم در وجود رافع، ولیکن یشک فی کون اون شیء معلوم الوجود رافعا للحکم یا رافع حکم نیست. و هو علی اقسام ثلاثه، شک فی رافعیت موجود 3 قسم است. الاول فی ما اذا کان الشک من اجل تردد مستصحب بین ما یکون الموجود رافعا له و بین ما لا یکون الموجود رافعا له. مستصحب مردد است بین امری که چیزی که موجود، اون شیء معلوم الوجود رافع آن است، و بین امری که چیزی که اون شیء معلوم الوجود رافع آن نیست. ذهن شریفتون باشه، من تو اون بحث 614 برای این مثال زدم به این که مثلا خدمت شما عرض شد که ما میخواییم ببینیم که اون مستصحب ما مردد است بین مثلا بول و دم، گفتیم این رو با آب قلیل یک بار شسته بیم، صوبی که یا با بول ملاقات کرده یا با دم، با آب قلیل یک بار این رو شستیم. اگر مستصحب ما صوب متنجس به دم باشد، با این آب قلیل رفع شده، با این یک بار آب قلیل رفع شده. ولی اگر مستصحب ما صوب متنجس به بول باشد، با این یک بار شستن با آب قلیل رفع نشده. من اجل تردد مستصحب بین ما یکون الموجود رافع انده، این آب قلیل به عنوان موجود رافع این نجاست حاصل از دمه، و بین امری که مالا یکون الموجود رافع انده، بین بولی که موجود آب قلیل یک بار رافع نجاست حاصل از بول نیست. من اونجا به این مثال زدم. حالا مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه مثال دیگه ای رو فرمودن به این که مثلا علم داریم به این که در ظهر جمعه ما ذممون مشغول است به صلات ما، که این صلات ما یا نماز جمعه است یا نماز ظهر است. حالا اگر این آقا مثلا بیاد نماز ظهر بخواند، ما شک میکنیم به این که این نمازی که ظهری که موجود شد، آیا این رافع شغل ذمه هست یا رافع نیست. اگر اون چیزی که ذمه به آن مشغول شده نماز ظهر باشد، خب این موجود یعنی نماز ظهر خوانده شده، این رافع اون شغل ذمه است. ولی اگر اون صلات جمعه باشد، این موجود دیگه رافعه اون شغل ذمه‌ای که مربوط به نماز جمعه است نیست. ایشان به این مثال زدن و مثل لهو، مثل جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه لهو برای این الاول، به ما اذا علم المکلف به انه مشغول الذمه است به صلات ما فی ظهر یوم الجمعه ولا یعلم این مکلف انها اون صلات صلات الجمعه او صلات الظهر فاذا صلى الظهر، حالا بیا ظهر بخواند به عنوان مثال، فانه یتردد و امرو شأن چنین است که یتردد و امر چنین مکلفی لا محاله فی ان هذه الصلات الموجوده التي وقعت از این مکلف، این صلات ظهری که خون، هل هی رافعت لشغل الذمه بالتکلیف المذکور او غیر رافعت، یا اینکه رافع شغل ذمه نیست. الثانی فیما اذا کان الشک من اجل جهل به صفت موجود. ببینید ایشان الثانی و الثالث رو هر دوتا رو با این شروع میکنن، فیما اذا کان الشک من اجل جهل به صفت الموجود، منتها نحوه این جهل به صفت موجود در ثانی با ثالث فرق میکنه، لذا ثانی با ثالث جدا میشود، دوتا میشود. فیما اذا کان الشک من اجل جهل به صفت الموجود، جهل داریم به این صفت این شیئی که معلوم الوجود است قطعا. چطور؟ فی کونه رافعا مستقلا فی الشعر، آیا در شعر به عنوان رافع مستقل شمرده شده یا در شعر به عنوان رافع مستقل شمرده نشده؟ ببینید الان اگر بخوایم تطبیق بدیم این تیتر رو بر این فی کونه رافعا مستقلا، این رفع مستقل می شود اون صفت موجودی که ما بهش جهل داریم، این استقلال در رافعیت، این می شود همون صفت موجودی که ما بهش جهل داریم. کلمه یه مشکوک فی کونهی ناقضن لطهاره، این بللی که از او خارج شده و مدی است، شک میکند که آیا این مد صفت رافعیت استقلال رو دارد یا ندارد. به عنوان ناقض لطهاره این در شعر شناخته شده است یا خیر؟ مع العلم به عدم کونهی مصداقا لرافع المعلوم و خوالبو، با اینی که علم دارد که مد مصداق برای رافع معلوم که عبارت باشد از بول نیست، یعنی میداند که مد بول نیست و میداند که بول رافعه و ناقض طهارت هست، ولی نمیداند که این مد ناقض طهارت هست یا نیست، لذا چیزی موجود است مز، ولی جهل دارد به صفتش. کدوم صفت؟ صفت استقلال در رافعیت. الثالث فیما اذا کان الشک، که این ثالث همون است که ما صفحه 614 دو تا قسمش کرده بودیم، ولی ایشان رضوان الله تعالی علیه یک قسم میکنه. الثالث فیما اذا کان الشک من اجل الجهل به صفت الموجود. ببینید تا اینجا مثل از ثانی است، ولی از اینجا به بعدش دیگه از ثانی فرق میکنه. فی کونهی، فی کون اون موجود، مصداقاً لرافع المعلوم مفهومه. آیا این مصداق برای رافعی که مفهومش معلوم است هست یا نیست؟ لذا اینجا جهل به صفت موجود سبب می شود که شک کنیم که مصداق است برای رافع معلوم مفهومه یا مصداق نیست. او من اجل الجهل بها به صفت الموجود، ولی فی کونهی مصداقا لرافع المجهول مفهومه. قبلی المعلوم مفهومه، این یکی المجهول مفهومه. آیا این موجود مصداق برای رافعی که مفهوم اون رافع برای ما مجهول است هست یا نیست؟ خب ببینید، ما تو 614 اینا رو از هم جدا کردیم و اصلا یه بیان دیگری داشتیم نسبت به این عبارتی که ایشون دارن. ایشون اینجا نوشته فی کونهی مصداقا لرافع المجهول مفهومه، ولی ما تو اون صفحه بیان دیگری داشتیم و بسیاری از آیان معتقدن که اون بیانی که ما اون صفحه داشتیم، اون بیان کاملتر و مثلا دقیقتری از این بیان است، که چون دیگه اونجا معطل شدیم زیاد اینجا روش وقت نمیذاریم. مثال الاول، اونجایی که من اجل الجهل به صفت الموجود فی کونهی مصداقا لرافع المعلوم مفهومه باشد، الشک فی رطوبت الخارجه، شک دارد در رطوبت خارجه. تو چی شک دارد؟ فی کون این رطوبت خارجه بولن و مزیا. ظاهرن اون صفحه من مثالی مشابه همین زدم. ببینید، یه چیزی موجوده، یه رطوبتی از اون خارج شده، ولی نمیداند این مصداق بول است یا مصداق مزی است. ولی مفهوم بول رو میدونه ها، مفهوم مزی رو میدونه ها، میداند بول رافع است و میداند مزی رافع طهارت نیست. اینا رو میداند، فقط نمیداند که این رطوبت خارجه، این آیا مصداق است برای بول، که اگر مصداق باشد برای بولی که مفهومش مشخصه، اون وقت این میشه ناقض طهارت، یا مصداق است برای مز که مفهوم مز رو میداند، که اگر اینجوری باشد اون وقت دیگه این ناقض طهارت نمیشود. و مثال ثانی، مثال ثانی رو هم باز رفقا میتونن تو 614 نگاه کنن ببینن بنده اونجا چه مثالی زدن. حالا ایشون مثال دیگری رو زدن. مثال ثانی، اونجایی که من اجل الجهل به صفت الموجود فی کونهی مصداقا لرافع المجهول مفهومه باشد. مثال ثانی، الشک فی نوم الحادث فی کونهی غالبا للسمع والبصر او غالبا للبصر فقط. شک دارد که این خوابی که از او سر زد، آیا این غالب للسمع والبصر بوده؟ هم سمع رو درگیر کرده، هم بصر رو درگیر کرده، یعنی هم سمع به خواب رفته، هم بصر به خواب رفته، یا اینکه فقط غالب بر بصر بوده ولی سمع، این خدمت شما عرض شود که بیدار بوده. معل جهل به مفهوم نوم ناقص، اصلا این جهل دارد که نوم ناقص شرعاً چیه، که اون وقت این خدمت شما موجود، این بشود حالا به تعبیری که ایشون دارن مصداق برای این نوم ناقص، چون نوم ناقض رو مفهومش رو نمیداند، لذا جهلم دارد که این موجود مصداق برای رافع مجهول مفهوم هست یا نیست. مع الجهل به مفهوم نوم ناقض که فی انه یشمل النوم الغالب للبصر فقط یا لا یشمل، آیا نوم ناقض شامل نوم غالب للبصر فقط میشه یا نه؟ نوم ناقض شرعی نومی است که غالب باشد بر سمع و بصر هر دوتا. این عمده مشکل در اینجاست که مفهوم رافع مجهول است، نمیداند نوم ناقض شرعی چیست، لذا وقتی نوم ناقض شرعی رو نشناخت، حالا با تعبیر مرحوم مظفر، به صفت موجود هم شک می کند که آیا این مصداق هست یا مصداق نیست. ببینید مثالی که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه زد، ظاهرا نظر داشته به اون صحیحه زراره اولا صفحه 623. ذهن شریفتون باشه اونجا دو تا سوال شد. قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذان. ببینید نوم عین رو داریم ولی نوم اوزون رو دیگه نداریم. حضرت فرمود نه، این نوم ناقض شرعی نیست، گرچه ممکنه عرف بگه مثلا فلانی از جهت چشم به خواب رفته. نوم ناقض شرعی چیه؟ اذا نامت العین و الاذن و القلب فقط وجب الوضوء. این نوم ناقض شرعی است. اونجا ذهنتون باشد اصلا عرض کردیم که این سوال اول بحث از شبهه مفهومیه حکمیه است. مفهوم چی؟ این که نوم ناقض شرعی چیست. لذا نکاتی که 623 و 624 عرض کردیم، رفقا زمیمه کنند به این مثال ثانی که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه اینجا فرمود. فلذالک صفحه 624 عجاب الامام علیه السلام به تهدید نوم ناقض و هو الذی تنام فیه العین والقلب والاذن معا، اما ما تنام فیه العین دون القلب والاذن کما این که در خفق و خفقتن چنین است فلیس ناقضا. همونجا ما عرض کردیم که این شبهه شبهه مفهومیه است، چون نوم ناقض رو نمیداند. البته این عبارت اینجای مرحوم مظفر یه مقدار خالی از مسامحه نیست. ایشون نوشت مل جه به مفهوم نوم ناقض فی انه یشمل، این نوم ناقض نوم غالب للبصر رو فقط. خب باید به این دقت کرد که نکته‌ای که شبهه مفهومی دارد نوم ناقض است، وگرنه خود مفهوم نوم کمان که 623 عرض کردیم لغتاً مشخص بوده و سوال خدمت شما عرض شود که سائل راجب اصل نوم نبوده. باید دقت کرد که این عبارت سبب رهزنی نشه. ایشون هم شروع کردن از شک فی نوم الحادث. اینا رو دقت کنید در جمع این عبارت با اون چه که 623 و 624 عرض کردیم تا سبب خلق نشه. دوباره ایشون تکرار میکنن مطلبی رو که صفحه 639 و قبلش صفحه 637 تکرار کرده بودن. و رأی الشیخ شیخ انصاری قدس سره ان الاستصحاب یجری فی جمیع هذه الاقسام، چه شک در وجود رافع، چه شک در رافعیت موجود، سواء کان شکن فی جمیع الاقسام رو خودش شرح میده، سواء کان شک و شکن فی وجود رافع او فی رافعیت الموجود به اقسام الثلاثه خلافا للمحقق سبزواری که 614 گفتیم، 639 هم دوباره تقدیم معذر کردیم، خلافا للمحقق سبزواری از اعتبر محقق سبزواری استصحاب رو فشک فی وجود رافع فقط دون شک فی رافعیت الموجود، که این ظاهرن قول دهم بود صفحه 614، قول 11 هم که 614 نسبت داده بودن به محقق خانساری رضوان الله تعالی علیه. البته مرحوم مظفر 639 ایشون یه عبارتی داشت، کما قال اجماعیون بل ضروریون، صفحه 637 هم نوشت سمل محقق الخانساری. آقای خویی هم در مصباح جلد 48 صفحه 35 نوشتن تفصیلی که اختاره و شیخ طبعا للمحقق الخانساری، ولی عرض کردیم ظاهرا نظریه محقق خانساری عین نظریه مرحوم شیخ نیست، گرچه هر دوتا مشترکن در این که خدمت شما عرض شود که شک در مقتضی رو قائلن به این که استصحاب درش جاری نیست. باز شما میتونید، یادم میاد وقتی قول دهم رو صفحه 614 عرض میکردم، عرض کردم شما میتونید تفصیل قول محقق خانساری رو در فرائد جلد 3 صفحه 165 ملاحظه بفرمایید. از اعتبر الاستصحاب رو فی شک فی وجود رافع فقط دون شک فی رافعیت الموجود کما تقدمت الاشارت و الى ذلک در چند جا، یکی صفحه 639، یکی هم صفحه 614. خب تا اینجا چی کار کردیم؟ تا اینجا گفتیم که منظور از مقتضی و مانع چیه، شک در مقتضی، شک در مانع یعنی چی، و بعدش هم عرض کردیم که مثلا منظور شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از شک در مانع چی بوده. ببینید بعد از چی شروع شد. ما تو 636 وارد این شدیم بعد از ذکر اخبار مدا دلالت الاخبار، از این اخبار چی بفهمیم. تو 637 عرض کردیم عده‌ای از آیون تفصیل فهمیدن بین شک فی المقتضی و شک فی الرافع. مرحوم مظفر تو 637 نوشت ما تو دو جهت بحث میکنیم راجع به این تفصیل، یکی این که مقصود از مقتضی و مانع چیه، این گذشت، یکی این که آیا اخبار دلالت میکنن بر این تفصیل یا دلالت نمیکنن، حالا میخواییم این رو بحث کنیم. لذا با مدا دلالت الاخبار علا آزد تفصیل. مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه اولین کاری که میکنن وارد این میشن که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه از اخبار چجور رسیده به این که در شک در مقتضی استصحاب جاری نیست ولی در شک در رافع جاری است. دیدن بهترین کار این استش که بیان بیان خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه رو در اینجا بیارن، لذا همین کارو کردن. البته یه مقدار انداختگی در عبارت داره. من قبل از اینکه عبارت رو توضیح بدم بخوانم، چه از رسائل چه از عبارات مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه، عرض میکنم به این که شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه در این عباراتش چی اراده کرده، این نکته قابل تذکره که همه یه جور نفهمیدن. لذا الان شما ببینید بیان مرحوم مظفر یه جوره، ولی اگر مثلا رجوع کنید به آقای خویی که حالا عبارات آقای خویی رو میخونم انشالله تعالی، جلد 48 صفحه 30، الکلام فی المقام الثانی و هو ذکر و دلیل لتفصیل بین شک فی المقتضی و شک فی الرافع فی حجیت الاستثناء. اگر اونجا رو ببینید آقای خویی رضوان الله تعالی علیه دو تا مرحله رو طی کرده که حالا عباراتش رو خواهم خوان انشالله تعالی. یکی مرحله‌ای که به قول خودشون ظاهر کلام شیخ چی ازش به دست میاد، یکی مقام این که حالا از این ظاهر دست برداریم، والوجه فی هذا التفصیل علی ما ذکره الشیخ به توضیح منا. ولی بعد ایشون میفرماند که به این که از این بیان دست برداریم و یه جور دیگه کلام مرحوم شیخ رو توضیح بدیم، گرچه به تعبیر خودشون مثلا حالا عبارت مرحوم شیخ آنچنان هم ظهور در این نداره. من این عبارت به تعبیر محضر کنم، شما این صلواتی بر همه
محمد
و آل محمد و جل. ببینید صفحه 30 جلد 48 صفحه 30، ایشان رضوان الله تعالی علیه دارد به این که فنقول الوجه فی هذا التفصیل علی ما یستفاد من ظاهر کلام شیخ. بعدش میفرمان یرد علی ما فل کفایه، اشکالی که صاحب کفایه کرده به این تعبیر. بعد ایشان رضوان الله تعالی علیه دارد بعدش ولکن یمکن ان یکون مراد الشیخ ما نذکره و ان کان ظاهر عبارتی قاصرا عن. ببینید یه بیان دیگه ای دارن برای مراد شیخ، حالا من تقدیم حضرت یا اگر رفقا رجوع کنن به تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 4 صفحه 31، باز امام یه بیان دیگری دارند برای تقریر شیخ. البته این نکته رو عرض بکنم به این که ببینید امام رضوان الله تعالی علیه جلد 4 صفحه 29 در تنقیح تیترشون اینه تقریبات الاعلام اختصاص حجت الاستصحاب به شک فی الرافع، یعنی آیون برای خدمت شما عرض شود که شک فی الرافع، اینا بیانات متعددی رو دارن، خود این رو هم محل دقت قرار بده. مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در بحوث جلد 6، ایشون هم صفحه 154 وارد میشن از تفصیل بین شک فی المقتضی و الرافع. ببینید صفحه 155 مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه دارد و قد استدل علی هذا التفصیل به ادله ثلاثه رئیسیه، سه تا نحو دلیل. دلیل اول رو صفحه 155 میارد، دلیل ثانی رو صفحه 156 میگن، خود این دلیل ثانی هم دو تقریب داره، دلیل ثالث صفحه 157 و هو الذی اعتمد علیه الشیخ الاعظم. لذا برای این تفصیل هم تقریبات متعددی است. اون وقت خدمت شما عرض شود که تو این بیانی که مرحوم شهید صفحه 157 آورده، شما نگاه بکنید اختلافاتی در بیان با اون چه که مرحوم مظفر آورده هست. لذا اینا رو عرض کردم که هم دقت کنید، اولا تقریبات متعددی برای این تفصیل است، ثانیاً تقریبی که منسوب به شیخ رضوان الله تعالی علیه از شیخ اعظم اینجوری نیستش که همه مطابق باشد با این تقریبی که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه دارن. خب حالا بریم سراغ عبارت شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در رسائل. ببینید مرحوم شیخ در فرائد جلد 3 صفحه 78 اینجوری فرموده: توضیح این اختصاص اخبار به شک فرافه، یعنی این تفصیل. مرحوم شیخ فرموده ان حقیقتا نقض هو رفع الهیئت الاتصالیه، رفع هیئت اتصال. ببینید کلمه نقض رو که در روایات لاینقض الیقین به شک بود، فرموده نقض در حقیقت به معنای رفع هیئت اتصالیه است. داخل پرانتز این نکته رو عرض بکنم که در این کلمه اتصالیهی که مرحوم شیخ نوشته، بین آقایانی که بعد از او این عبارت رو شرح کردن اختلافاتی هست. لذا باز هم اگر کتب مختلف رو دیدید اتصال رو به نحوهای مختلف تفسیر کردن، این موجوده. مثلا عده معتقدن که این اتصالیه که شیخ نوشته این به معنای ترکیبیه است، هیئت اتصالی یعنی هیئت ترکیبیه، ولی عده معتقدن نه، به معنای هیئت ترکیبیه نیست، اتصال در مقابل انفصال است. کما اینکه مثلا از عبارات خود مرحوم مظفر هم در اون مناقشه اولایی که صفحه 641 642 داشتن یه اشعاری به این که مثلا این اتصال در مقابل انفصال باشد به دست میاد. رفع هیئت اتصالیه. بر خودش فرموده کما این که فی نقض الحبل، وقتی عرب میگه نقضن الرجل الحبل، حبل ریسمان، دارای هیئت اتصالیه است، اجزایش به هم متصل، یه هیئت متصله دارن. بعد وقتی میگیم نقض الرجل الحبل، یعنی رفع الرجل این هیئت اتصالیه ای که موجود بود در ریسمان. این رو عرب میگه نقض الرجل. بعد مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که این معنای حقیقی نمیتونه در روایات لاینقض الیقین به شک مد نظر باشد، این نمیتونه باشد، لذا امر دائر میشود بین دو چیز، بین دو چیز. یکی این که بین ان یراد به النقض مطلق و ترک العمل و ترتیب الاثر و یبقى المنقوض عاما لكل یقین، لكل یقین. و بین ان یراد من النقض
یراد الناس بین ان یراد من الناس ظاهره فیختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى.
این عبارت خود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در جلد 3 صفحه 79. البته این نکته رو ذکر کنم که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه قبل از این جلد 3 صفحه 79 تو جلد 3 صفحه 78 یه چهار خطی دارد که اون چهار خط در حقیقت بیانگر همین دوتا امریست که ایشون فرموده. بعد از این که نمیتونیم این معنای حقیقی رفع هیئت اتصالی از نظر بگیریم، باید بریم سراغ این دوتا. ببینید این دوتا رو فرموده که نمیتونیم از این روایات لاین غزل یقینه به شک رفع هیئت اتصالیه رو مد نظر قرار بدیم. چرا این معنی حقیقی رو نمیتونیم؟ اون چیزی که مرحوم مظفر رضوان الله تعالی در این عبارت در چراییت این قول شیخ انصاری آورده آن است که ایشان رضوان الله تعالی میفرماد به خاطر این که ما میدانیم فرض ما آن است که طرق شک شده فی استمرار متیقن. خب وقتی شکی آرز شده در استمرار متیقن، دیگه خود به خود هیئت اتصالیه‌ای نمانده. هیئت اتصالی یه خود به خود نمانده. بلفه مثلا این یقین منتقص شده به وسیله این شک آرز، و شما دائما میدانید که تکالیف باید بخورن به چیز مقدور للمکلف. قدرت شرط تکلیفه، باید تکلیف تحت اختیار مکلف باشد، و وقتی این طرق شک شد دیگه اون هیئت اتصالی خود به خود از بین رفته، معنا ندارد که امام ارواحنا له الفدا بفرماد لا ینقض الیقین به شک، نقض یقین به شک نکنه. با طرق به شکلی استمرار متیقن دیگه هیئت اتصالیه باقی نمونده برای یقین، هیئت اتصالیه باقی نمونده برای متیقن تا امام بفرماد که لا ینقض. با این بیان از طرف مرحوم مظفر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه فرمودن به این که نمیشه رفع هیئت اتصالیه معنای نقضی باشد که در اخبار لاینقض آمده است. لذا اگر دست ما از معنای حقیقی کوتاه شد، باید بریم سراغ معانی مجازی. خب دو تا معنای مجازی اینجا میشه مد نظر گرفت. یکی این که بگیم منظور از نقض یعنی مطلق ترک عمل و ترتیب از سر. وقتی می فرماد نقضه یعنی ترک عمل کرد، یعنی ترتیب اثر نداد، ترک عمل ترک ترتیب از سر. اون وقت اگر اینجوری باشد خود شیخ نوشته یبقل منقوص آمن لکل یقین،
اگر منظور از نفس این باشد، در این صورت استصحاب هم مربوط می شود به شک که در مقتضی، هم شک که در مانع، چون یبقى المنقوص عاما لكل یقین، چه در شک که در مقتضی، چه در شک که در رافع. امام که می فهمن لا ينقض اليقين بالشک، یعنی ترک عمل نکند، یعنی ترک ترتیب اثر نکند، ترک ترتیب اثر نکند. اگر این متن نظر باشد، این هم شکی در مقتضی رو میگرد، هم شکی در، ولی ممکن است مراد از نقض ظاهرش باشه. یعنی چی ظاهرش؟ یعنی این که مربوط باشد به رفع امر ثابت. به تعبیر خود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه صفحه 78، رفع الامر ثابت. نفس یعنی رفع امری که ثابت است. ببینید، اگر معنای نفس شد رفع امر ثابت، کلمه ثابت یعنی آن که از جهت استعداد، قابلیت، اقتضا تمام باشد. به چنین امری میگیم امر ثابت، امری که از جهت استعداد، قابلیت، اقتضا، این تعابیری که جلسه پیش بسید شکل در مختصیم، از این جهت تمام باشد، ثابت باشد، از این جهت درش شکی نباشد. خونوار اگر اینجوری باشد، این فقط می شود استصحاب حجت در شک در مانع. چون در شک در مانع بود که می گفتیم معلقه به این که استعداد و قابلیت و اقتضا چی است؟ آقا تمام است، ثابت است. شک در وجود و طرق به مثلا مانع داری. اون وقت شیخ انصاری نوشته در این صورت و یختص و متعلق الیقین بما من شأنهی الاستمرار و الاتصال. ببینید خود شیخ کلمه اتصال هم دوباره اینجا آورده، من شأنهی الاستمرار و اتصال. باید در این صورت متعلق الیقین از چیزایی باشد که شأنیت استمرار و اتصال درش باشد، که بهش بگیم امر ثابت، امر ثابت. وگرنه اگر خودش شأنیتش استمرار و اتصال نیست، دیگه اینجا رفع امر ثابت بی‌معناست. خب اگر اینجوری باشه، این میشه مختص به مواردی که این معنا درش هست. حجیت استصحاب میشه مختص به مواردی که این معنای ما من شأنهی الاستمرار و الاتصال به عبارت دیگه امر ثابت درش موجوده. اگر این احتمال دوم رو بگیریم، این میشه فقط حجیت استصحاب در شک در مانع. حالا اگر امر دائم مدار بین این دوتا شد در معنای مجازی، آیا راهی برای تقدم یکی و دیگری هست؟ شیخ انصاری رضوان الله تعالی فرموده بله، این معنای دومی که الان پای تخت من نوشتم، این مقدم است بر معنای اول. چرا؟ یک، اذا تعذرت الحقیقه، در بلاغت ملاحظه فرمودید فاقرب المجازات الیها، یعنی علل حقیقه اولا. اگر دست ما از حقیقت کوتاه شد، اقرب المجازات علل حقیقت اولویت داره. البته ببینید، من قبلا هم عرض کردم این تعبیر رو ما
وقتی داشتیم صفحه 159 کتاب حجیت العام المخصص فی الباقی رو درس میدادیم، اونجا از این عبارت استفاده کردیم. اونجا همین نکته رو عرض کردم که هم در بلاغت هم در اصول باید خبرویگر این اثبات بشه و هم در بلاغت هم در اصول اصلا در خبرویت این محل خدشه است که آیا اصلا این دلیل دارد که اذا تعذرت الحقیقه و اغلب المجازات الیها اولا که به عنوان یک کبرا قبولش کنیم، یا بی دلیل است و بی مستند است لذا این رو به عنوان یک کبرا نمی توانیم قبول کنیم. ولی حالا اینجا اذا تعذرت الحقیقه و اغلب المجازات الیها، ببینید معنی حقیقی چی بود؟ رب و هیئت الاتصالیه. این معنای مجازی چی بود؟ رفع امر ثابت. ببینید خود مرحوم شیخ آخر عبارات کلمه استمرار و اتصال رو نوشت. خب تو این یکی معنای مجازی است که این نزدیکتر است به معنای حقیقی نسبت به اون معنای مجازی اول که مطلق و ترک العمل و ترتیب الاثر. لذا اگر دست ما کوتاه شد از اون رفع هیئت اتصالیه میایم سراغ رفع امر ثابت. بعدش هم مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه یه بیان دیگه هم دارد برای اینکه این دومی رو ترجیح بدیم این مقدار عبارت بخونیم ببینیم میرسیم یا نمیرسیم. قال شیخ الاعظم جلد 3 صفحه 78 شروع میشه: ان حقیقتا نقض هو رفع الهیئت الاتصالیه کما فی نقض الحبل والاقرب الی، اقرب الی این رفع هیئت اتصالیه علا تقدیر مجازیت اون معنا هو رفع الامر ثابت. رفع امر ثابت است. الا انقال مرحوم مظفر یه مقدار از عبارات رو انداخته تا اینجا که ببینید من پای تخته براتون نوشتم: فیختص و متعلقه بما من شأنهی الاستمرار و الاتصال. کلمه اتصال هم انداخته دیگه، اینو نمینداخته لاغر مرحوم مظفر. فیختص و متعلقه بما من شأنهی الاستمرار و الاتصال و علیه فلا یشمل الیقین المنهی و ان، شامل نمی شود یقینی که در روایات نهی شده. یه نکته رو قبلا عرض کردیم تو این روایات مثل لا ینقض الیقین خدمت رو به شک عرض کردیم، این نفیه ولی نفیست که در مقام انشاء نهیست. لذا مرحوم مظفر اگر نمیشه علی یقین المنهی و ان به ایشان ایراد نکنیم. فلا یشملو با توجه به این که معنای اقرب به این معنای رفع هیئت اتصالیه رفع امر ثابت است و اگر رفع امر ثابت باشد اون وقت میشه مختص به مواردی که از شأنش استمرار و اتصال است. فلا یشمل الیقین المنهی عن، فلا یشمل الیقین المنهی عن نقضه بالشک فی اخبار الیقین اذا تعلق بامر که لیس من شأنه الاستمرار او اول مشکوک استمرار او. لذا شامل نمی شود یقینی که نقض شده از نقض یقین به شک فی اخبار الیقین لا ینقض الیقین به شک. فلا یشمل اذا تعلق به امر، اگر تعلق بگیرد یقین به امری که لیس من شأنه الاستمرار یا مشکوک است استمرارش، اینو شامل نمی شود. فقط چی رو شامل می شود؟ یفتست رو به ما من شعنی الاستمرار، بدانیم قطع داشته باشیم به استعداد و قابلیت للبقا، خب یعنی شامل نمی شود شک در مختزی. توضیح و مقصودهی مع المحافظت علا الفاظ این حد دل امکان، ما مقصودش رو توضیح میدیم، شیخ انصاری رو سعی میکنیم که بر الفاظ خود شیخ حد دل امکان محافظت کنیم. میخواید این رو بذاریم برای ساعته بعد؟ استغفر الله و الحمدلله.